فصل دوم، زندگی در آتن باستان.
آتن در روزگار ارسطو مانند آتن متجدد در یونان امروز نبود. اتومبیل، تلویزیون یا رایانه وجود نداشت. حتی دوچرخه هم در آنجا نبود. مردم غالباً پیاده به این سو و آن سو می رفتند. اسب‌های بارکش و الاغ‌ها گاری‌های پر از کالا را در خیابان‌های شلوغ شهر می‌کشیدند. فقط پادشاهان و دیگر وابستگان پادشاهی سوار کالسکه می‌شدند. امروز آتن جزئی از کشور یونان است. در زمان ارسطو کشور یونان وجود نداشت. به جای آن دولت شهرهایی در سراسر این منطقه وجود داشتند. هر دولت شهری یک مرکز داشت که دور آن را روستاها و کشتزارها گرفته بودند. مرکز شهر معمولاً در محل بلندی که آکروپولیس نامیده میشد قرار داشت. دولت شهرها از یکدیگر مستقل بودند. هر یک حکومت خود را داشتند. آنها با یکدیگر تجارت می‌کردند و نیز با هم وارد جنگ می‌شدند. آتن از بزرگترین و جذابترین دولت شهرهای جهان باستان بود. این دولت شهر سالها موطن بسیاری از هنرمندان و استادکاران زبردست بود. این کارورزان برخی از تحسین برانگیزترین ساختمانهای جهان را بنا کردند. بناهایی که نه تنها چشم نواز بودند بلکه بسیار هم خوب ساخته شده بودند. بخشهایی از آنها پس از گذشت بیش از 2000 سال همچنان بر جای مانده است. برای مثال پارتنون پرستشگاه بسیار بزرگی با ستونهای عظیم بود. روزگاری این معبد پیکره بزرگی از آتنا ایزد بانوی خرد که شهر به خاطر او آتن نامیده شده بود در خود داشت. در مرکز شهر بازاری وجود داشت که آگورا خوانده می شد. کشاورزان برای فروش میوه، سبزی و غلات در آنجا جمع می شدند. در اطراف بازار مردان برای بحث درباره تجارت و سیاست گرد هم می آمدند. گاهی آنان در برابر استادی می ایستادند و به سخنان او گوش فرا می دادند. آتن دولت شهری مردم سالار بود. این نوع حکومت به این شکل بود که مردم حق رأی داشتند و رهبرانشان را خود انتخاب می کردند. این حکومت دو بخش داشت: شورای شهر و مجلس. 500 نفر از اعضای شورا که از طریق قرعه انتخاب می شدند قانونگذاری می کردند. مجلس در مورد این قوانین بحث می کرد و رأی می داد. هر شهروندی می توانست در مجلس که هر 10 روز یک بار برگزار می شد سخن بگوید و رأی بدهد. مجلس زمانی که دست کم 600 نفر در آن حضور می یافتند برگزار می شد. اما همه مردم در مجلس شرکت نمی کردند. فقط مردان مجاز به مشارکت در سیاست و رأی دادن بودند. از آنجا که ارسطو اهل مقدونیه بود، حق داشتن مال و اموال، حق رأی و حق دخالت در سیاست آتن را نداشت. زنان، بیگانگان و بردگان حق رأی نداشتند. در آتن بردگان زیادی به سر می بردند. بین 1/4 تا 1/3 جمعیت شهر. بسیاری از ایشان اسیران جنگی بودند. این بردگان کارهای زیادی را که برای اداره امور شهر مورد نیاز بود انجام می دادند. آنان کشتی می ساختند، سنگ شکنی می کردند و در معادن کار می کردند. همچنین در خدمت خانواده ها و منازل شخصی بودند. در بیشتر موارد با آنان به خوبی رفتار می شد و عضو مهمی از خانواده‌ای که با آن زندگی می کردند به شمار می آمدند. زنان علاوه بر محرومیت از مشارکت در سیاست معمولاً خواندن و نوشتن نمی آموختند. به جای آن دختران جوان در آتن باستان مهارت‌های عملی مانند آشپزی، دوخت و دوز و خیاطی یاد می‌گرفتند. آنچه برای پرورش کودکان و اداره خانواده نیاز داشتند به آنان آموخته می‌شد. زنان در 14-15 سالگی ازدواج می‌کردند و بیشتر وقتشان را صرف بزرگ کردن کودکان و رسیدگی به امور خانه می‌کردند. پسران معمولاً در 6 یا 7 سالگی به مدارس ابتدایی فرستاده می‌شدند و به ایشان خواندن، نوشتن، آواز خواندن و نوازندگی آموخته می‌شد. گرچه پسران ژیمناستیک، کشتی و پرتاب نیزه نیز می‌آموختند، زمان زیادی را صرف آموختن ادبیات می‌کردند. آنها اشعار حماسی یونانی مانند ایلیاد و اودیسه را فرا می‌گرفتند. فرهنگ یونانی فرهنگی شفاهی بود. از این رو سنت‌ها، قوانین، مذهب و هنرها به طور شفاهی انتقال می‌یافت. آنان قطعه‌هایی از این اشعار را حفظ می‌کردند و سپس آنها را از بر می‌خواندند و اجرا می‌کردند. پسران کاغذ نداشتند و بنابر این بر روی لوحه تمرین نوشتن می‌کردند. تا 13-14 سالگی بیشتر پسران تحصیلات رسمی خود را به پایان می‌رساندند. اما پسران طبقه اشراف آموزش خود را با معلمان فلسفه ادامه می‌دادند. آتن کانون فلسفه یونانی شناخته می‌شد. مردان ثروتمند آتنی اوقات فراغت بسیار داشتند، چرا که پولدار بودند و بردگانی داشتند که کارهایشان را انجام می‌دادند. این مردان از فرصت کافی برای دنبال کردن فلسفه و بحث و مناظره درباره عقایدشان و آموختن نظرهای دیگران برخوردار بودند. آتنی‌ها در هنر، معماری، ادبیات و علم نیز سهم بسزایی داشتند، سهمی که جهان را برای همیشه دگرگون ساخت. در همین آتن بود که ارسطو آثارش را پدید آورد.